30 دقیقه نزدیک میشیم و قرار همیشگیمون در برنامه صبح روشن قرار آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و استعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین.
از صبر و نماز یاری جویید و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید و این کار جز برای خاشعان گران است.
الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون.
آنها کسانی هستند که می‌دانند دیدار کننده پروردگار خیشند و به سوی او باز می‌گردند.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و نیز به یاد آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم.
امروز قرائت ترتیب و ترجمه آیات 45 تا 47 سوره مبارکه بقره رو شنیدید.
الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان.
یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده عزیز. در مسابقات المپیک سال 1968 وقتی که نفر اول از خط پایان دو ماراتون گذشت و نفرات دوم و سوم هم رد شدن، خب دیگه دونده هایی که از دور دیدن که سه نفر اول مشخص شدن دیگه یا توقف کردن یا از مسیر مسابقه خارج شدن. بعد از یه مقدار که زمان گذشت دیگه نیروهای اجرایی داشتن وسایل و علائم و پرچم ها رو جمع می کردند که بلندگوی اون استادیوم اعلام کرد به داوران که خط پایان رو ترک نکنن، چون گزارش رسیده که هنوز یه دونده باقی مونده و داره میاد و خبر دادن که حدوداً 20 کیلومتر تا خط پایان فاصله داره. دوباره همه برگشتن. خیلی از تماشاگرها هم که دیگه داشتن میرفتن موندن. بعد از گذشت مدتی دیدن که بالاخره از دور یه دونده سیاه‌پوست که بعداً معلوم شد اهل تانزانیاست داره میاد و ظاهرن براش مشکلی پیش اومده، لنگ میزد، پاش بانداش شده بود و تو مسیرم گاه گاه میستاد و نفسی تازه میکرد یا خم میشد، دستشو به زانو میگرفت. چند نفر دورشو گرفتن و خواستن که از ادامه مسابقه منصرفش کنن، ولی او با دست اونها رو کنار زد و به راه خودش ادامه داد و بالاخره با هر خودکشی بود از خط پایان گذشت و بعد همونجا بیهوش افتاد. بعدن خبرنگارا ازش پرسیدن که شما با اون وضع و حالتون چرا از ادامه مسابقه منصرف نشدید؟ او اول گفت که برای شما قابل درک نیست، ولی خبرنگار اصرار کرد و اینها گفت که ببین، مردم کشورم منو 5000 مایل تا اینجا نفرستادن که فقط مسابقه رو شروع کنم، من رو فرستادن که از خط پایان بگذرم. و سلام.
بله، افرادی که سست اراده باشن، کم حوصله باشن، کم استقامت باشن، خیلی زود از میدان حوادث فرار میکنن یا در برابر حجم مشکلات زانو میزنن. نه دنیا رو بدون صبر و استقامت به انسان میدن و نه آخرت رو. به همین دلیل هست که اقوام و ملت‌هایی تو دنیا پیشرفت میکنن که استقامت بیشتری داشته باشن. 10:34 دقیقه و 20 ثانیه است. آجای سعیدی عزیز، راجب این که چیکار بکنیم صبور باشیم، راهکارهای دستیابی به مقام صبر هم توضیحات بفرمایید، استفاده بکنیم. خواهش میکنم.
قال رسول الله، وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد صبر و راهکارها این گونه می‌فرماید: من یتصبر یصبره الله، کسی که خودش رو به صبر وادار بکنه خداوند او رو صبور می‌گرداند.
خودش رو آدم شبیه آدم صبر،
بله بله، اصلا وادار کنه خودش رو. ببینید من خودش را به صبر بزند اصطلاحا میگن، یا وادار بکند به صبر، شبیه آدم‌های صبور رفتار بکنه. کسی که اخلاق و رفتاری رو ما میگیم توی گزاره‌های غربی اخلاقی میگه باید درونت اینجوری بشه تا بیرون، مثلا سخاوت میگه باید از درون سخی باشی تا در بیرون این سخاوت مثلا ظهور پیدا بکنه. ظاهر حرفم ظاهر قشنگیه، اما در دین ما اینطوری نیست، تداخل دارن رو هم دیگه، یعنی ظاهر و باطنت همراه باید اینجوری باشه. خودت رو به صبر بزن و خودت رو به صبر وادار بکن، خدا توفیق صبور شدن قلبی رو به تو میده. یعنی اون جایی که نگاه میکنی خدای نکرده حرفی میخواد از زبونت بیرون بیاد، مقاومتت کم میشه در مقابل دیگران، وادار کن، بگو نباید این کارو بکنم، برای خودم جریمه میذارم، اگه بی صبری کردم فلان حرفو زدم، اگه بی صبری کردم فلان کارو کردم، برای خودم جریمه میذارم، برای خودم جایزه قرار میدهم به این معنا که اگه این کارو انجام دادم. کم کم میبینیم صبر اتفاق میفته. لذا تو معانست ها و تو معاشرت ها خیلی این مسئله هست، میگن با آدم صبور رفت آمد بکنید، به مرور زمان یاد میگیرید، نه اینکه او بخواد آموزش بده ها بگه بیا برات کلاس صبر بذارم،
بله.
نه اینجور نیست، اما من وقتی رفتار او رو در مقابل ناملایمات میبینم، نگاه میکنم وقتی فلان مسئله پیش میاد من به هم میریزم، صبوری نمیکنم، استقامت ندارم در این مشکل، اتفاقا برای او که مشکل پیش میاد نه یه جور دیگه رفتار میکنه. شما نگاه بکنید، ما تو بچه‌ها میفته زمین دستش زخمی میشه مثلا، ما چه جوری توصیهش به صبر میکنیم؟ صبر کن، آروم باش، الان دستتو میشورم، چیکار؟ اصلا ادبیات ما تو اون لحظه ادبیات تندی نیست، دقت کردی؟ ما شروع نمی‌کنیم داد و فریاد، وای دستش اینجوری شده. خب این که کار خرابتر میکنه، اونایی که ناواردن یهو هول تو دل خود بچه هم میندازن، خود بچه هم به هم میریزه، ای داد بیداد چی شده. اما پدر بزرگ، مادر بزرگا، اونایی که باز خبره تر توی تربیت هستن، ببینید یهو اینجا لحنشون اصلا آروم‌تر از معمول میشه، چیزی نشده بابا جان که بیا دستتو بشورم، بیا الان اینجوری پاکش بکنم، یه دفعه من بچه بودم اینطوری شد، انقدر تقلیلش میدن مسئله رو تو آرامش ایجاد میشه. پس همونطور که پیغمبر فرمودن، این بحث تصبره، خود را وادار کردن به صبر، خوب را به صبر زدن، اعمال و رفتار صابرین رو در خود پیاده کردن، این به مرور در قلب آدم توسط خداوند، چون فاعلش خداونده دیگه، یصبره الله، خداوند همین رو در دل آدم ایجاد میکنه. حالا روایت اضافه تر داره که ومن یستعفف یعفه الله، خداوند عفت بهش میده، کسی که طلب عفت بکنه. روایت طولانیه، چالا تو مباحث خودش عرض خواهیم کرد. یکی این که حضرت میفرماید وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کسی که نکبات و زمان، مشکلات و سختی‌های زمان رو تحمل بکنه، خداوند بهش فضیلت صبر رو میده. این تحمل رو تو خودش پیاپی مشکلات بهش برسه،
بله،
خداوند این صبر رو بهش میده. این که من بی صبری بکنم، این که من جزع و فزع بکنم، مشکل اینه من یاد نمیگیرم، یک، و یاد نمیدهم به دیگران، دو، که این بالاخره این مشکل هست و با صبر حل میشود، با جزع و فزع حل نمیشود.
بله.
این نگاه واقعی کردنه. ببینیم اثر هر فعلمون چیه، حلش میکنه، داد زدن حلش میکنه یا نه. یه وقت تصادف میشه من یه وقت رد بشم جایی باشه، میگم که ببینید عزیزان، حال میخواد بیاد و داد و فریاد بکنه و اینا، میگم که ببینید عزیزان، این ماشین ها، این آهن ها که میبینید با صافکاری درست میشه، اعصاب شما
با سر و صدا درست
نمیشه، اعصاب شما هم که داغون میشه با هیچ صافکاری درست نمیشه، اون جراحتی که نسبت به آبروی هم ایجاد میکنید اونم با هیچ صافکاری درست نمیشه، مسئولیت شرعیش هم درست نمیشه. نگاه کنم به نتیجه عمل، یکی از بهترین روش هایی که تو رذائل و فضائل اخلاقی به کار گرفته میشه، ببینم الان بی صبری کنم چه اتفاقی میفته، صبر کنم چه اتفاقی میفته، الان جزع و فزع بکنم، خدای نکرده دوچار مسیر غیر منطقی باشم، چه فایده ای بهم میرسه. کار بیفایده رو انسان سفیه و غیر عاقل انجام میده. لذا اینی که میگن عصبانیت، امام صادق علیه السلام میفرمد سفاهت میاره، دیوانگیست، مجنون، دقیقاً کلمه‌ای که تو روایت هست همینه. یعنی من تسلطی رو خودم ندارم. صبر تسلط رو زیاد میکنه. به نتیجه صبور بودن هامون تا حالا نگاه کنیم. من تو تحصیلاتم اگه صبور بودم زود ترک تحصیل نمی کردم، ادامه میدادم، الان موقعیتم این نبود. خیلی از ترک تحصیل ها فقط به خاطر مسئله صبر نداشتنه. من نگاه میکنم صبر سخته، تحصیل سخته، درس خوندن سخته. من نگاه میکنم دیگه حوصله‌اش را ندارم. بله این همون جایی که مشکل آدم میخوره. استقامت یک مفهوم نسبی است. اینو تو کلام آخر این قسمت عرض بکنم. یعنی من ببینید توی جمعی نشستیم، الان داریم صحبت میکنیم، من با یه صدای عادی صحبت میکنم، اما اگه سر و صدا زیاد باشه باید بلندتر صحبت کنم با شما. یعنی تون صدام رو، اندازه صدام رو تنظیم میکنم به اندازه‌ای که میشنویم. تو صبرم همینه. تو هر جایی مصائب بیشتر، صبر بیشتری باید باشه.
خوب. خیلی متشکرم. یه بخشی رو بشنویم و برگردیم و بخش انتهای گفتگوی من با جناب حجت الاسلام سعیدی رو بشنوید و تلفن‌هایی که از طرف شما انجام شده به برنامه و پاسخ‌هایی که به سوال برنامه فرمودید.
یه موقعی توی جامعه ما یه سری دکترای هندی پاکستانی از کشورهای دیگه می اومدن تا هولوش سال 75 من یادمه که این دکترا بودن، پزشکای هندی و پاکستانی، و ما تو زمینه پزشک و دکتر و متخصص خیلی کم بود داشتیم. مردم ایران صبوری به خرج دادن با مدیریت صحیح نظام. نتیجه این صبوری این شد که الان عمل قلب باز انجام دارن میدن پزشکای ایرانی، پیوند ریه، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند قرنیه چشم، همه اینا توسط پزشکای خوب و متخصص ایرانی داره انجام میشه که نتیجه همون صبوری مردم ایران و مدیریت صحیح نظام.
خیلی جا ما استقامت ورزیدیم، صبر کردیم. زمان انقلاب من تهران بودم، 20 سالم بود، خیلی خیلی دعا میکردم، جلسات داشتیم. به هر حال عاقبت انقلاب ما به پیروزی و ما شهد شیرین صبر و استقامت رو اونجا چشیدیم. زمان الان هم داریم صبر میکنیم بر این تحریم های آمریکا و به هر حال این تجاوزی که به کشورهای مستضعف عربی زبان ما داره میکنه، عراق، سوریه، مصر. باز هم صبر میکنیم، میگیم انشاءالله صبر بر انتظار آقای امام زمان، همونطور که فعالانه گفتم فعالانه صبر میکنیم و به انتظارش میشینیم که انشاءالله بیاد.
خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. آقای زاره از تبریز گفتن در مقابل مشکلات صبر و استقامت کردن، باعث شد اون مشکل حل بشه. آقای محمد آقا از زرینشهر گفتن صبر کردن به نظر من یعنی سپردن همه چیز به خدا و خدا رو وکیل کردن با امید فراوان، البته تلاش برای رسیدن به هدف خدایی. و سوالاتی که مطرح شده، ما فردا ان شاءالله فرصت هست که به سوالای رسیده شما پاسخ بگیم. اما آجای سعیدی عزیز، ما نوعاً صبر و شکر رو شنیدیم که در کنار همدیگه به کار میره. میخوایم ببینیم که نسبت این دوتا چی هست و اینکه در روایات هم داریم که ایمان دو قسمت، نیمش صبر و نیمش شکر. یه توضیح بفرمایید که مقدمه بشه برای بحث فردامون.
به فضل خدا انشاءالله. خب فضائل اخلاقی من بارها هم عرض کردم، اصلا اینطوری نیست که از هم مجزا باشن، در هم تنیدن. یعنی شما یک مثلا حالا تو اعضا، تو اعمال و رفتار معمولی انسان ها بگیم، میگن فلانی منظمه. یعنی شما کیفشو که نگاه میکنی، کفششو که نگاه میکنی، تو این شؤون منظمه، تو رفتارهاش هم نظم داره، تو زمان اومدن و رفتنش هم نظم داره. شما تمام این شؤون رو میبینی، بعد یه چیزی به نام منظم بودن. انسان مؤمن هم همین گونه است. تو فضائل اخلاقیش که نگاه میکنی، تمام فضائل اخلاقی رو در یک سطحی، حالا به درجه ایمانش و به درجه التزامش نسبت به فضائل، همینطوره، در هم تنیده است. یعنی شما آدمی رو پیدا نمی کنید که خیلی صبور باشه ولی ناشکر باشه. نه لزومن با هم دیگه است. یعنی وقتی صبر پیش آمد چجور عمل میکنه؟ وقتی صبر پیش اومد جزع و فزع نیست. خب وقتی این جزع و فزع نیست جاش شکر است. وقتی جزع و فزع بیاد، وقتی فریاد بیاد، شکر از بین میره. وقتی به قول امام صادق علیه السلام شکایت و شکوا، همون مسئله‌ای که در صبر جمیل عرض کردیم، وقتی اون بیاد دیگه شکری جایگزین نمیمونه. ما یک ظرفی داریم دیگه. تو این بحث صبر کردن، مقدمات صبر رو اگه آدم رو آیات کرد شکر میاد. یعنی چی؟ یعنی خدایا از جانب توست و من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه که جانان پسندن. این آدمو صبور میکنه. اذا اصابت هم مصیبه، وقتی مصیبتی برای آدم پیش میاد، اهل ایمان چی میگن؟ میگن انا لله و انا الیه راجعون. این کلمه انا لله و انا الیه راجعون هم خودش صبرآور است، هم شکرآور است. یک کلمه سا، یعنی هم دل آدم آروم میکنه. هرچه امانت الهی بود خودش گرفت، مال من نبود، مدتی در اختیار من بود، اجاره من بود. هم به این معنا دل آدم آروم میکنه، هم شکور میکنه. خدایا شکرت، خدایا چون همه کار تو بر اساس حکمته، من به حکمتت صبر میکنم اولا و به حکمتت شکر میکنم، شاکرم من. از جانب توست و میدانم تو برای بندت به غیر از خیر نمیخواهی. خدایا از خیری که برای من خواستی، اگرچه مکروه من است، اگرچه باعث سختی من است، اگرچه دوست ندارم، اما چون از جانب دوست هست میپسندم. پس بعضی از مواقع اصلا خود شکر کردن صبره. یعنی عینیت با هم دیگه داره، نه اینکه دوتا چیز باشه. خود اینی که میگم الهی الحمدلله، یعنی به همه مصائب و مشکلات با لبخند رو به سوی خدا نگاه کردم.
بله، خیلی ممنون. حسن ختامی بود بر برنامه امروز ما، صحبتهای قشنگ حضرت عالی و توضیحاتی که راجع به صفت صبر و شکر دارید و تلازمی که این دو با هم دیگه دارن. انشالله این بحث رو فردا پی خواهیم گرفت. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. سلامت سیدی عزیز و همچنان خدمت عزیزان شنونده هستیم. بخش یه کار خوب، آقای عابدینی عزیز این بخش رو زحمت کشیدن و تهیه کردن.
کسانی که دارند ایمان به او، نمایند هموار کار نکو. بر آنهاست آمرزش از کردگار، که اجری بزرگ است اندر شمار. خیرین نیکوکار از جمله افرادی هستند که با کارهای خوب و خداپسندانه شادی و نشاط را به دیگران هدیه میدن. روایت زندگی خیرین مدرسه ساز، روایت شنیدنی و سرشار از آموزه‌های فرهنگی و انسانی هست. امروز فرهنگ مدرسه سازی با مشارکت خیرین در جای جای میهن عزیز اسلامی گسترش پیدا کرده و جامعه ایرانی میراثدار این فرهنگ افتخار آفرین هست. فرهنگی که عناصر اصلی اون در کانون خانواده شکل گرفته.
من سه تا پسر دارم، دلش میخواد کارهای خوب انجام بده. ما هم که کار خوب میکردیم اونا خوشحال میشدن و ما را تشویق میکرد.
شروع کار با پیشنهاد یعنی مشاوره ای بود که با هم دیگه کردیم.
ولی مدارس رو میساختم خیلی خوشحال بودم.
بله، کار خیر میتونه به عنوان یه دغدغه توی خانواده مطرح بشه و همیاری و همکاری اعضای خانواده میتونه در به ثمر رسیدن کار روند بهتری را طی کنه.
دوست داشتم که این مسیر رو ادامه بدم.
نقش خانواده کاملا مثبت بوده و مثبت بودن خانواده باعث شده که من خیلی با توان بیشتر این کار رو انجام بدم.
فکر میکنم که خانم‌ها خیلی میتونن مؤثر باشن توی این مسیر که تشویق بکنن که بچه‌ها رو، همسر رو، که مسیر سریع تر پیش بره.
وقتی والدین انجام دادن یک کار خیر و خوب را توی خانواده به عنوان یک مسئله جدی مطرح میکنن، فرزندان ما هم از همون دوران کودکی یاد میگیرن تا در هر شرایطی بتونند دستگیر دیگران باشن و این یعنی یه آغاز خوب برای زندگی.
همیشه دلم میخواست که بتونم مدرسه بسازم و از وقتی امکان مالی مرام شروع شد این کار رو انجام دادم. ساخت مدرسه به قدری لذت داره که فقط خیرین و مدرسه ساز این لذت رو درک کردم.
خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم.
مدرسه سازی به طور کلی یه عشق میخواد، عشق به فرهنگ مملکت.
عشق به همنوع و علاقه برای اطلاع فرهنگ کشور مهمترین عاملیه که میتونه انسان را کمک کنه تا همیشه پر انرژی و با قوت کار خودش را ادامه بده.
انشاءالله بتونم یکم برای مدرسه برای پسرها درست کنیم.
دخترهای من خیلی تشویق کردم پدرشونو، خیلی هم اصرار داشت که این مدرسه حتما دخترونه باشه. دخترهای من هم خیلی خوشحال شدن از این موضوع. من خودم همینطور دوست داشتم دخترها بیان، یه حرفه، یه رشته، یه چیزی یاد بگیرن.
یک همچه احساسی هیچ وقت به این خوبی نداشت.
همراهی من این بود که تشویق میکردم، ولی همکاریم در این حد.
بله، انشالله ما هم بتونیم مثل همه خیرین عزیز تو مسیری قدم برداریم که رضایت خداوند را در پی داشته باشه و اگر توان مالی نداریم بتونیم مشوق خوبی برای دیگران باشیم تا اونها کار خیر و خوب را انجام بدن. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از آقای عابدینی عزیز به خاطر تهیه این بخش یه کار خوب. انشالله که کارهای دیگه ایشون رو هم بشنویم در روزهای آتی. و ثانیه های پایانی برنامه امروز صبح روشن، خیلی ممنون از تک تک شما بزرگوارانی که امروز هم همراه ما بودید، به سوال برنامه پاسخ دادید، از تجربیات تلخ و شیرین زندگیتون گفتید، کجاها استقامت و بردباری داشتید و نتایج خوبش رو مشاهده کردید و بحثایی از این دست. انشاءالله فردا 9:30 دقیقه صبح بازم همراه ما باشید و این بحث رو بشنوید و جنبندی که خواهیم داشت و توصیه هایی که خواهند داشت در این زمینه برای اینکه چه کنیم که این صفت ارزشمند رو در خودمون تقویت بکنیم. 30553 همواره در اختیار شما هست. اگر پیشنهاد و انتقادی هم راجع به برنامه صبح روشن دارید، عرض کردم چون کم کم به پایان سال نزدیک میشیم و یک ارزیابی ما میخواییم از برنامه خودمون داشته باشیم، انشالله پیشنهاد و انتقادی اگه دارید از طریق همین سامانه اعلام بفرمایید و تلفن 162 تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید تماس بگیرید، اظهار نظر بفرمایید، و 30162 هم سامانه پیامکی این شماره هست که میتونید پیامک بزنید و اظهار نظر بفرمایید. اولش بنویسید صبح روشن رادیو معارف و بعد پیشنهاد انتقاد خودتون رو انشاءالله طرح بکنید. خیلی ممنون از توجهتون. با شما بزرگواران خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه برنامه رادیو معارف ثانیه‌های دیگر کلام امام رو بشنوید، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
بله، صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند. شنونده های گرامی، همراه بودید با برنامه صبح روشن. امیدوارم که استفاده کرده باشید. همچنان با شبکه رادیویی معارف در خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی هستیم. اما تا لحظات دیگر کلام امام رو خواهید شنید، گزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه به مدت 4 دقیقه. ساعت 11 هم دوستان و همکاران ما در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی 15 دقیقه با اخبار معارفی در کنار شما هستند.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
امیدوارم که همه هم موفق باشید، که در هر جا که هستید، در هر پستی که هستید، در هر جای مملکت که هستید، موفق باشید به خدمت به کشوری که مورد هجوم همه قدرت هاست. اول یک کلمه راجع به کشاورزان عرض کنم. کشاورزان در هر کشوری که مثل کشور ما باشد اصل در امور هستند. کشور ایران کشور کشاورزی است. زمین زیاد دارد، آب زیاد دارد و افراد هم زیاد. ما اگر چنانچه از حیث کشاورزی خودکفا نشیم و دستمون پیش قدرت‌های دیگر دراز بشد و به عبارت دیگر گدایی کنیم از اونها، یا فرض کنید که پولم بدن بشون، لکن وابسته ایم. کشاورزان عزیز میتوانند که ایران را از وابستگی در این بود نجات بدند و این را یک عبادت شرعی حساب کنند، و عبادت است. کشاورزی که در اسلام اونقدر بهش اهمیت داده شده است و بعضی از ائمه ما خودشون میرفتن سراغ این که سرکشی به کشاورزی بکنند و گاهی هم شاید عمل، از این جهت ما باید این بُعد را تقویت کنیم، یعنی هم دولت تقویت کند و هم برادران کشاورز همه همت خودشون را بگمارند که کشاورزی را تقویت کنند. شما اگر دیروز در زمان شاه با دل سردی عمل می کردید برای اینکه می دیدید که حاصل دست شما ها صرف یک مسائل انحرافی می شد، امروز اینطور نیست. امروز برای اسلام کار می کنید، برای خدا عبادت میکنید. بنابراین من از همه کشاورزان تقاضا دارم که در کار کشاورزی جدیت کنند و ما را از این که دستمون پیش دیگران باشد نجات بدند.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد.